ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. تعدادی از معلمان در تجمعات اعتراضی فرهنگیان در روز پنجشنبه بازداشت شدند. علی عسکری خبر استعفا شرکت هولدینگ خلیج فارس را تکذیب کرد. دادگاهی در آلمان یک مقام امنیتی پیشین دولت بشار اسد را به حبس ابد محکوم کرد. سلام و شب بخیر عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت تعدادی از معلمان در جریان تجمع سراسری روز پنجشنبه فرهنگیان در شهرهای مختلف کشور است. شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگی صنفی فرهنگیان بازداشت دست کم 3 نفر به اسامی محسن عمرانی و محمود ملاکی یا ملاکی فعال صنفی در بوشهر و پیروز نامی دبیر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان در اهواز را تایید کردند. گزارش هایی از بازداشت تعداد بیشتری در اهواز و مشهد هم منتشر شده است. تجمعات معلمان روز پنجشنبه در بیش از 50 تا 100 شهر ایران برگزار شد و در آن شعارهایی در اعتراض به وضعیت معیشتی و طرح رتبه بندی سر دادند. در ماه‌های اخیر اعتراضات معلمان و فرهنگیان ایران به رغم تهدید نهادهای امنیتی و حتی بازداشت برخی از آنها به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرهای مختلف به تناوب برگزار شده است. اما همراه هستیم با نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ایران. از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. آقای بهرامی، به شما سلام می‌کنیم و به این بخش خبری خوش آمدید. اولین سوال از شما اینه که به دنبال واقعا خواسته اصلی بازنشستگان فرهنگی در این اعتراضات چه هست و از دیدگاه شما چه ارتباطی با مطالبات معلمان شاغل داره؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه. بازنشسته های وزارت آموزش و پرورش که در این ماها به همراه شاغلین در اعتراضات و تجمعات مستمری که برگزار میشه حضور فعالی دارن، به صورت مشخص دو تا خواسته دارن. یکی بحث همسانسازی هستش که به صورت یک لایحه سالهاست که به مجلس ارائه شده، اما مجلس این رو بررسی نمی کنه. همسانسازی یعنی این که هر مقداری که شاغلین یک دستگاه حقوق دریافت می کنن، معلمین هم بازنشسته های همون دستگاه هم باید به اندازه شاغلین متناظر خودشون دریافت کنند، که این مسئله از سال 86 به صورت قانون در اومده، در قانون برنامه ششم توسعه هم بر این تأکید شده، اما دولت ها همیشه شونه خالی کردن و عملیاتی نکردن. مشکل دومی که بازنشسته ها دارن مخصوصا توی آموزش و پرورش اینه که پاداش آخر خدمتشون رو که بعد از بازنشستگی بلافاصله باید به حساب اینها واریز بشه، معمولا یکی دو سال طول میکشه، ارزش پول کم میشه و معلم ها در حالی بازنشست میشن که از این پول به خاطر همین تفاوت ارزشی که با دلار خواهد داشت به خاطر دو سال تأخیر معمولا استفاده خاصی نمیتونن بکنن. اینه که همترازی با شاغلین رو خواهانن و همین که دنبال این هستن که بلافاصله بعد از بازنشسته شدن پاداش آخر خدمت اینها به حسابشون واریز بشه. به همین خاطر در کنار شاغلین همیشه در تجمعات حضور فعالی داشتن.
آقای بهرامی، این چندمین باره که در 100 شهر ایران شاهد تجمعهای از این دست هستیم که به خودی خود نشون میده که عزم راسخ معلمان و فرهنگیان بر گرفتن حقوقشون هست. حالا با بی‌توجهی حکومت به خواست معلمان، آیا از دیدگاه شما این اعتراضات میتونه تبدیل به اعتراضاتی سیاسی بشه؟ هرچند که یک کمی هم میشه شعارهای سیاسی رو در اون دید و همچنین بتونه بر شرایط سیاسی ایران تأثیر بگذاره.
از این جهت که به هر حال تنگنای معیشتی اقشار عمده ای از جامعه دستخوش تحولات بسیار منفی شده، خب این شکی درش نیست که سوخت مطالبات و خواسته های سیاسی رو فراهم میکنه. یعنی گروه های سیاسی، جریان های سیاسی، خب طبیعتا وقتی که اقشار جامعه اینجوری در تنگنای معیشتی هستن، امیدوارن که به هر حال این اقشار به اعتراضات سیاسی هم بپیوندن، کما اینکه ما در حوادثی مثل دیماه 96 و آبان 98 این رو دیدیم. اما واقعیت اینه که تحولات بنیادین سیاسی رو نمیشه از منظر فعالیت‌های صنفی پیگیری کرد. یعنی این فعالیت‌ها در نهایت فعالیت‌های صنفی و معیشتی هستش و چیزی فراتر از اون هم نخواهد رفت، همونطوری که فعالین صنفی در تجمعاتشون و در بیانیه‌هاشون به کرات تأکید کردن. خب این خواسته‌ها خواسته‌های سیاسی نیست، اما میگم اگر حاکمیت سالها به اینها عمل نکنه، همونطور که تا الان عمل نکرده، خب طبیعتاً این اقشار هم به مطالبات سیاسی و مطالبات عبور از حکومت خواهند پیوست.
همونجور که شما میگید تا به حال به این اهداف نرسیدن معلمان و دولت شانه خالی کرده، اما تصور میکنید که آینده چه دربر خواهد داشت و آبستن چه حوادثی خواهد بود و بالاخره آیا دولت توجه خواهد کرد یا همچنان به شانه خالی کردن از زیر مسئولیت خواهد پرداخت؟
من فکر میکنم یعنی چشمانداز نزدیکی برای تحقق خواسته های معلمین و دیگر کارمندان و کارگران واقعا وجود نداره و بسیار چشمانداز تاریکی وجود داره، به خاطر اینکه به هر حال حکومت الان مسائل کلانی که در اقتصاد با اون مواجه هست و حرکتی مسیر حرکتی که در پیش گرفته این هستش که ریاضت اقتصادی در پیش بگیره. ما میبینیم که مثلا ارز 4200 تومانی رو داره از بین میبره، قطع میکنه، که فشار معیشتی بیشتری بر مردم وارد میکنه. برای همین بخشی از سیاست‌های انقباض اقتصادی اینه که حقوق کارمندها زیاد نشه یا مثلا سنوات بازنشستگی اونا افزایش پیدا کنه. اینه که وقتی حکومت داره به این سمت حرکت میکنه، چشماندازی برای تحقق مطالبات معلم‌ها واقعا نمیبینیم. از اون طرف خب به هر حال حاکمیت در بحث کلانش نمیاد از هزینه‌هاش کم کنه، اما تنها کارتی که روی میز داره کارت بازی کردن با معاش اقشار ضعیف و آسیب پذیره. یعنی شما حساب کنید در نهادهایی که متولی پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن، مثل سازمان تبلیغات و حوزه‌های علمیه و سپاه پاسداران که یک نهاد نظامیه، هر سال داریم شاهد افزایش حقوق هستیم، اما بودجه نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های مهمی مثل آموزش و پرورش همچنان کم و کمتر شده و اینه که واقعا امیدی به رفع مشکلات معلمان در کوتاه مدت نمیبینیم و وجود نداره.
سپاسگزارم. با نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش همراه بودیم و در مورد خواسته های بازنشستگان فرهنگی و فرهنگیان شاغل معترض میشنیدیم از او.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا و بشنوید که علی عسکری رئیس سابق صدا و سیما پس از آنکه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت خبر استعفایش از مدیریت شرکت هلدینگ خلیج فارس را منتشر کردند، این خبر را تکذیب کرد. شرکت هلدینگ خلیج فارس در یک سال گذشته 67 تریلیون تومان سود خالص داشته و یکی از بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی دنیاست. انتصاب علی عسکری به مدیریت این شرکت همچنان با موجی از انتقاد و مخالفت چهره‌های سیاسی متعلق به جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی مواجه است. پیشتر محمد مهدی رحیمی مدیر روابط عمومی ریاست جمهوری خبر دستور ابراهیم رئیسی به وزیر نفت برای صدور حکم مدیرعاملی علی عسکری در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را کذب محض خوانده بود. و دادگاهی در آلمان یک مأمور امنیتی سابق حکومت سوریه را به جرم جنایت علیه بشریت در جنگ داخلی سوریه به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش رویترز، دادگاه عالی کوبلنتس آلمان روز پنجشنبه انور رسلان، افسر اطلاعاتی سابق سرویس امنیتی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را به خاطر مشارکت در 58 قتل آن هم قتل زندانیان در دمشق، مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم کرد. انور رسلان 58 ساله همچنین به خشونت و نقض حقوق بشر در پست سازمانی خود در زندان الخطیب در شکنجه 4000 نفر دیگر در سالهای 2011 و 2012 متهم شده است. فرانسه اقدام مقامهای ایران در بازگرداندن فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی به زندان را غیر قابل توجیه خوانده و خواستار آزادی فوری او شدند. در این مورد بشنویم از همکارم نسرین افشار.
فریبا عادل‌خواه زندانی دو تابعیتی که از مهر ماه 1399 با پابند الکترونیکی به قرار وثیقه به طور موقت آزاد بود، پس از نزدیک 15 ماه بار دیگر به زندان اوین منتقل شد. سازمان مستقل حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه 22 دی ماه گزارش داد هنوز دلیلی برای لغو آزادی موقت خانم عادل‌خواه و بازگرداندن او به زندان اوین از سوی قوه قضاییه یا دادستانی اعلام نشده است. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس بود و طی دهه گذشته پیرامون مسائل مربوط به ایران و کشورهای همسایه‌اش در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی تحقیق می‌کرد است. او از جمله پژوهشگرانی بود که رابطه خود را با جامعه تحقیقاتی خود قطع نمی‌کرد. او بارها به ایران و کشورهای همسایه‌اش از جمله افغانستان رفت و آمد داشت. او اما در خرداد 1398 پس از بازگشت از فرانسه به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی در منزل شخصی خود بازداشت شد. فریبا عادل‌خواه در 3 اکتبر 2020 در پی شیوع ویروس کرونا در زندان اوین همانند بسیاری از زندانیان دیگر به حبس خانگی فرستاده شد. در این مدت اتهامات این شهروند دو تابعیتی در روند مراحل بازپرسی تغییر کرد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در 17 اردیبهشت 1399 او را برای اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم کرد. این حکم در تیر ماه همان سال از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شد. اگرچه با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی 5 سال از آن به عنوان اشد مجازات قابل اجراست. گروه های مدافع حقوق بشر حکومت ایران را متهم کردند که از بازداشت شهروندان دو تابعیتی به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در معاملات اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای غربی استفاده می کند. جمهوری اسلامی اما این اتهامات را رد می کند. وزارت خارجه فرانسه نیز اقدام جمهوری اسلامی در بازگرداندن فریبا عادل‌خواه به زندان را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری او شد. این وزارتخانه در بیانیه گفت اقدام ایران فقط میتواند پیامدهای منفی بر روابط فرانسه و جمهوری اسلامی داشته باشد و اعتماد بین دو کشور را کاهش دهد. در حاشیه مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین همچنین نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر آزادی زندانیان دو تابعیتی تاکید کرد. این در حالی است که هنوز تعداد زیادی از زندانی‌های دو تابعیتی از جمله نازنین زاغری شهروند بریتانیای ایرانی و سیامک نمازی قدیمی‌ترین زندانی دو تابعیتی همچنان در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
از نسرین افشار می‌شنیدی. عزیزان، اگر جویای این هستید که صدای خودتون رو به گوش دیگران، دیگر شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید، 00420221122113 همیشه در اختیار شماست و میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو اونجا دنبال کنید. اگر همین الان به radiofarda.com سری بزنید، در مورد محکومیت یک مقام امنیتی سابق دولت بشار اسد به حبس ابد در آلمان خواهید خوند که این دومین محکومیت تاریخی در کشور آلمان برای افرادی است که در جریان جنگ داخلی سوریه در نقض حقوق بشر دست داشتند. نخستین مورد سال گذشته بود که همین دادگاه یک افسر اطلاعاتی سابق دولت بشار اسد را به 4.5 سال حبس محکوم کرد. هر دو محکوم موفق به گرفتن پناهندگی از آلمان شده بودند، اما بعداً شناسایی و بازداشت شدند. عزیزان، radiofarda.com حلال مشکلاته. به دنبال هر چه که باشید، هر خبری لحظه به لحظه اونجا برای شما به روز میشه و میتونید استفاده کنید. خدا نگهدارتون تا نوبت بعدی.
Thank you.